أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. در سورة مبارك أحزاب در این سورة مبارك أحزاب چند بار از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یا ایها النبی ذکر شد که قبلا بیان شد. فرق نبوت و رسالت این است، انبیاء علیهم السلام از اون جهت که خبر را از خدای سبحان دریافت میکنند، نبأ یابن، خبر یابن، میشن نبی. از اون جهت که این اخبار را مأمورن به امت اسلامی گزارش بدهند میشوند رسول. چون در این بخش ها رابطه پیغمبر با خدای سبحان مطرح است، لذا سخن از یا ایها النبی است نه سخن از یا ایها الرسول. اونجا که سخن از تبلیغ است نظیر آیه سوره مائده فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که سبقه رسالت اونجا معیار و معتبر است. اینجا مسئله نبوت مطرح است. مطلب بعدی آن است که در تلیه امر فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. این پیام که توجه به توحید است از یک سو، پرهیز از کفر و نفاق است از سوی دیگر، در حقیقت از همه انبیاء این میثاق گرفته شده، به همه انبیاء گفته شده که اتقوا الله ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین. سرش آن است که دو عنصر محوری بر عهده انبیاء است، یکی دعوت به توحید، حفظ توحید و عقیده حق، دوم حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و اختلاف و شقاق و نفاق. این دو عنصر وظیفه همه انبیاست. انبیا علیهم السلام مأمور شدند مردم را به وحدانیت خدا دعوت کنند و مأمور شدند که امت اسلامی را با اتحاد و هماهنگی از هر آسیب و گزندی حفظ بکنند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 و 52 این معنا گذشت که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. چون یک دین در جهان مطرح است نه بیش از آن، ان الدین عند الله الاسلام، پس یک امت در جهان مطرح است و این امت الهی و اسلامی به معنای عام است. البته بر اساس جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، شریعت ها و منهاج ها فرق میکند، یکی مسلمان است یکی یهودی است یکی مسیحی است و مانند آن. اما اصل دین که ان الدین عند الله اسلام این تثنیه ندارد فضلا از جمع. اگر ان الدین عند الله اسلام و اگر وجود مبارک ابراهیم یا ذات اقدس اله به وسیله ابراهیم برابر آیات پایانی سوره حج فرمود ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، همه امتهای موحد مسلمانن، یعنی منقادن در برابر امر الهی و تسلیمن، نه اسلام مصطلح. اگر اسلام دین واحد همه انبیاست، این دو عنصر محوری رو همه دارن، دعوت به توحید که وحی و نبوت و معاد هم در کنار اوست، دعوت به وحدت و پرهیز از اختلاف. لذا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 و 52 فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. خطاب به مرسلین است، نه خطاب به رسول خاص. فرمود یه عده امر مسلمان ها را پراکنده کردن، اختلاف بین موحدان عالم ایجاد کردن، فتقت و امرهم بینهم زبرا کل حزمین به ما لدیهم فرهون. و اگر در سوره مبارک انبیا هم از میثاق الهی سخن به میان آمده، آیه 92 به بعد این است این هازهی امتکم امتا واحدتن و انا ربکم فاعبدون و تقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون. تو سوره مبارکه آل عمران هم که از انبیا میثاق گرفته شده، اون عنصر محوری میثاق هم همین دو مطلب است. آیه 81 سوره مبارکه آل عمران این است و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ظهركم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بعد فمن تولى بعد ذلك، أي کسی از این وحدت سرپیچی کند، فأولئك هم الفاسقون. پس این دو عنصر محوری جزء اصول مشترک بین همه انبیاست و جزء میثاق‌هایی است که ذات اقدس اله از اینها گرفته و همه اینها نسبت به این میثاق الهی متعهدن باید انجام بدن. النبی اولا بالمؤمنین، باز هم سخن از نبوت مطرح است، نه سخن از رسالت، برای که در همین زمینه خدا با انبیا کار دارد. مطلب بعدی آن است که در این قسمت که فرمود یا ایها النبی، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال شده است که آیا کسانی که به خاندان پیغمبر مرتبطن همه اونها مشمول این آیه هستن یا گروه خاصی؟ مثلا برادرزاده های حضرت امیر، برادر حضرت امیر جعفر، برادرزادش عبدالله ابن جعفر، این گروه آیا داخلن یا نه؟ سایر بنی المطلب داخلن یا نه؟ عبدالرحمن از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که آیا از ولد عبدالمطلب کسی مشمول این آیه هست یا نه؟ حضرت فرمود نه، شامل اونها نمیشه. روز بعد یا فرصت بعد یه سوال دیگری مطرح کرد، گفت من از همه اونا سوال کردم، شما فرمودید نه، این مخصوص ابناء الحسین علیه السلام است. من یادم رفته بپرسم بنی الحسن چطور، فرزندان امام حسن چطور؟ فرمود نه، اونا هم سهمی ندارن، این فقط مربوط به وجود مبارک ابی عبدالله و فرزندان او هستند که ائمه بعدی من ولد الحسینن. اونا یه سمتی دارن، بزرگوار اهل تقوای فضیلتن، اما این النبی و اولا بالمؤمنین که بعد شامل اوصیای حضرت میشه برابر اون چه در حدیث قدیر آمده، بعد وجود بارک هست امیر اولا بالمؤمن است، امام حسن اولا بالمؤمن است، امام حسین اولا بالمؤمن است، تا وجود بارک از جلیل الجد علیه السلام برسد که اولا بالمؤمنن. فرمود این مخصوص ابناء الحسین است، شامل بنی الحسن نمی شود. خود وجود مبارک با مشتبه مشمول این النبیوس، یعنی چون وسیع اون حضرت است، مثل وجود مبارک است امیر، ولی فرزندان او مشمول این آیه نیستند و این آیه شامل حال اونها نمی شود. این معلوم میشه که مربوط به امامت است و ولی بودن برای آن است که بالاخره انسان کامل معصوم به اذن الهی جان جانان است، نه جانان جان. یعنی همونطوری که ما یه روحی داریم که بر بدن ما مسلط است، ارواح ما هم یک روحی دارن که بر ارواح ما مسلط است. او روح الارواح است، جان جانان است، و کاملا با خبر است که از جان ما چه میگذرد، البته به اذن الله. خب این که فرمود ما از النبی و اولا بالمؤمنین همین است، منتها این بیان نورانی که از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که انا و علیون ابوا هذه الامه، این یکی بالاصاله است، یکی بالوصایه است. درست است که وجود مبارکه هست امیر برابر این حدیث پدر این امت است، ولی در درجه ثانی است. تو همین روایاتی که ذیل همین آیه محل بحث وارد شده ملاحظه فرمایید، اونجا دارد که این در معانی الاخبار مرحوم صدوق هم هست، در علل و شرایع مرحوم صدوق هم هست، که این روایت در هر دو کتاب هست، منتها در ذیل این آیه نقل شده. این روایت توضیحی میخواد و اون است که کسی سوال میکند چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکناس به ابوالقاسم. خب امام سلام الله علیه فرمود برای اینکه اون پسری داشت به نام قاسم و پدر اون پسر بود کنیه شده ابوالقاسم. عرض کرد این رو میدونم ضد بیانن، شما بالاخره القاب اون حضرت راز و رمزی هم دارد. خب این رو دیگه غیر از امام کسی نمیتونه به این اسرار و این رموز پی ببره، اینجور حرف بزنه. یه مطلب دو سه جمله‌ای گفت که این دو سه جمله‌ای احتیاج به شرح دارد، و اون شرح این است که مگر نان است که وجود مبارک هست امیر علوم فراوانی را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد گرفته است؟ این شخص عرض میکند بله. فرمود مگر نان است که شاگرد به منزله فرزند استاد است و استاد به منزله پدر شاگرد است؟ عرض کرد بله. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب روی این دو اصل فرزند پیغمبر محسوب میشود؟ عرض کرد بله. فرمود مگر نان است که وجود مبارکه از تعمیر قسیم الجنت و النار است؟ عرض کرد بله. فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم است، برای اینکه او پدر قسیم الجنت و النار است. خب این حرف حرفی نیست که یه انسان عادی بتونه بفهمه یا از خودش بسازه. که فرمود معنای این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوالقاسم است این است که او پدر قسیم الجنت و النار است، که در قیامت به نار میگوید هازا عدوی فخوزی هازا ولیکی فزری، این دوست من است، شیعه است، این رو رها کن، اون دشمن من است، او رو بگید. خب الغیافی جهنم کل کفار عنید هم بر اینها تطبیق شده است. بله منتها یکی بل اصال است در درجه اولا، یکی در درجه ثانیه. این دوازده معصوم در درجه ثانیه به دلیل اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوالامت است، این یک است، به وجود مبارک هست امیر جزء امت است نسبت به پیغمبر، این دو است، پس وجود مبارک هست رسول پدر هست امیرم خواهد بود. نعم از حیث ولایت و امامت و وصایت این دوازده ذات مقدس ائمه هدات مهدیین اولا بالمؤمنین من انفسهم هستند. غرض این است که تفسیر ابوالقاسم، معنا کردن ابوالقاسم طبق اون چه که در علل و شرایع صدوق است، طبق اون چه در معانی الاخبار مرحوم صدوق است، که این روایات در ذیل همین آیه تو تفسیر کنز آمده، به برکت همین معصوم سلام الله علیه به ما میرسد، وگرنه کسی اینجور نمیتونه تفسیر کنه. خب پس النبی اولا بل نمیشود گفت که پس چطور وجود مبارکه پیغمبر فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه؟ بله فرمود، اما اینا در طول همان نه در عرض هم، چون در طول همان اینجا اگر مفرد آورد محذوری ندارد، یعنی اون که بالاصاله اولا بالمؤمنین من انفسهم هستند وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون که در درجه ثانیه بالوسایه اولا بالمؤمن است اون 12 معصومه. خب النبی اولا بالمؤمن من انفسهم. خب بالاصاله همان است، این و الغیافی جهنم و کل کفار عنیدی که همه الان قرائت شد ناظر به همین دو ذات مقدس دیگه، منتها پیامبر بالاصاله وجود مبارکه است، امیر بالوسایه، الغیافی جهنم و کل کفار عنید که تصنیه است، یکی بالاصاله است یکی بالوسایه. اینجا هم فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ناظر به مقام ولایت است. اشارش اولازه فرمودید که این اقسام چهارگانه که تو کتاب روح القوانین اون نویسنده فرانسوی است و مقبول خیلی هاست، اینها این سیاست های موجود دنیایی که سیاست دینی در اونها نیست و همین چهار قسم تقسیم شده و خیلی هم قبول کردن. اونا یا ملحد بودن دین را نمیپذیرفتن، یا اگر موحد بودن مسئله انفکاک دین از سیاست و امثال ذالک را دامن میزدن، چون دین تو مسائل سیاسی به زعم باطل اینا حضور نداشت، یا برای اینکه افسون و اسطوره بود یا برای اینکه جدای از سیاست بود، آمدن هم اون چهار مکتب رو ذکر کردن، گفتن یا دیکتاتوری است یا سلطنت است یا حکومت حزبی است یا مردم سالاری. اما دیگه سخن از مردم سالاری دینی و اینها هیچ در اون روح القوانی اینها دیگه مطرح نیست. این یا برای اینکه دین را نپذیرفتن یا برای اینکه فکر میکردن دین مثل دین کلیساست که از سیاست جداست. اما وقتی که مسئله مردم سالاری دینی مطرح است، تقسیم جور دیگه است. حکومت یا به دین الهی است یا نه. اگر به دین الهی بود روش و منشهای خاص خودش دارد، اگر به دین الهی نبود حکومت دین نبود، بله اون چهار قسم است، یا دیکتاتوری است یا سلطنت است با قانون، یا حکومت حزبی است یا حکومت مردم سالاری. این چنین نیست که کل حکومت ها به همین چهار قسم تقسیم بشود. خب این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و برای همین هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را در تلیعه خطبه قدیر بیان فرمود، این معلومش مسئله سیاست اسلامی و حکومت اسلامی است. و حضرت در مدینه که وارد شدن اولین کارش تأسیس حکومت و نظام اسلامی بود، لذا این آیات در سوره مدنی مطرح است. جریان ازواج و امهاتهم که اون هم باز تو روایاتی که در زیر این مسئله است ملاحظه فرمودید، مادامی که همسران پیامبر حرمت این بیت را حفظ کردند، این حکم فقهی برشون بار است. این که فرمود و ازواجه و امهاتهم، این یقینا مال بعد از اثر حرمت نکاح، مال بعد از زمان رحلت حضرت است که در آیات دیگر همین سوره فرمود ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، وگرنه در زمان حیات که نمی شود با زوجی که ذات بعد است ازدواج کرد، این اختصاص پیامبر ندارد. این حب که فرمود و ازواجه و امهاتهم به لحاظ بیت نبوت و حرمت بیت نبوت است، مادامی که یکی از این همسرها حرمت بیت نبوت را نشکست و از بین نبرد، این حکم فقهی باره. مادامی که از این ربقه به در آمد، این حکم فقهی میتواند بار نشود، چون که تو روایاتی که زیل همین آیه آمده ملاحظه فرمودید وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلاق برخی از زنها را بعد از موت خودش به دست از تعمیر داد. طلاق که دیگه بعد از موت معنا ندارد، یعنی طلاق از این حکم، یعنی اگر کسی حرمت بیت النبوه را، بیت الرساله را حفظ نکرد، تو می توانی اعلام بکنی شرعا که او دیگه مشمول و ازواجه و امهاتهم نخواهد بود، او دیگه مشمول ولا انتن که او ازواجه و من بعدی نخواهد بود، یه زن عادی است دیگه، حرمتی ندارد. خب پس اون روایات ناظر به این و ازواجه و امهاتهم. روشن فرمود به این که بیان به صورت شفاف و روشن بیان کرد نظام وجود بارک هستمی. بله در مائده، در برای این که با اون مسائل اولی رو که در و انذر عشیرتک الاقربین مکرر در مکرر اونجا فرمود، در حدیث تیر وش فرمود، حدیث دار فرمود، دار و دودار علی واحد. اما برای سطح بین الملل یه جمعیت جهانی میخواد و این در فریضه حج است. لذا وقتی که حج مراسمش تمام شد و همه آماده شدن برای رفتن، به یک سراحی رسیدن. قبل از اینکه افراد متفرق بشن و اون سراحی به سه قسمت تقسیم بشن، فرمود اونا که رفتن برگردن، اونا که نیامدن بیان، ما کار رسمی داریم. بعد در اون مسئله قدیر فرمود من کنت مولا فازا علی مولا. یه امر بین المللی و جهانی را باید در فرصت جهانی بازگو کرد. لذا فرمود اونا که رفتن جلو فورا برگردن، اونا که نیامدن ما صبر میکنیم بیان، تا در این منطقه جمعیت بیش از 100,000 نفر پیدا بشه، تا ما یه منبری از جهاد شطور درست بکنیم و با اون مراسم که دیگه به هیچ وجه قابل انکار نباشد ابلاغ بکنیم. این کار ابلاغ شد. اما مسئله های عادی را خب میشه در جمع خصوصی گفت تا اونها به دیگران منتقل کنند. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، این مکتوب و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، این ناسخ اون حکم است. قبلا ارث را برابر هجرت به ایمان توضیح میکردن، برای اینکه ان المؤمنون اخوه بودن و برابر هجرت که برای تشویق مهاجران به اونها ارث میدادن. بعد اون حکم نسخ شده است به وسیله این آیه. آیه ای با آیه نسخ نشده، بلکه یک سنتی با آیه نسخ شده. یه مطلب بازگشت نسخ دینی هم به تخصیص ازمانی است. این مطلب دوم. نسخ مصطلح آن است که یک قانونگذاری یک قانون رو وضع میکند، بعد در هنگام آزمون عملی معلوم میشود این کارایی ندارد، کارآمدیش کمه، این قانون رو نسخ میکند یک قانون دیگری دارد. ولی ذات اقدس اله که به قابر و قادم عالم است، به سالف و عانف آدم است، به گذشته و حال و آینده عالم است، نسخ درباره او اصلا معنا ندارد. چه دو تا آیه، چه دو روایت، چه یک آیه و یک روایت، بلکه نسخ نسبت به دین الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد. خود ذات اقدس اله میداند که عمر این قانون تا فلون زمان است، منتها خیلی ها نمیدونند، به حسب ظاهر خیال میکنند این آیه همگانی است و همیشگی، یا عموم فردی دارد یا عموم زمانی، اطلاق زمانی دارد. بعد معلوم میشود که همگانی نبود، همیشگی نبود. این پیش ذات اقدس اله در حقیقت به تخصیص ازمانی برمیگردد. نسخ مصطلح که قانون گذار نداند که این قانون همگانی یا همیشگی نیست، بعد در موقع عمل معلوم بشه کارایی ندارد، این درباره ذات اقدس اله فرض ندارد. اگر نسخی هم هست به تخصیص ازمانی برمیگردد. قبلا ارث را برابر هجرت یک، برابر ایمان دو، که مهاجرین برادران یکدیگرند، مؤمنان برادر یکدیگرند توضیح میکردند. اما الان که نظام مستقر شد، ارث را برابر طبقات اولوالارحام تقسیم میکنند، اما همچنان اون حکم اصلی باقی است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد. این جمله تلخ ترین جمله‌ای که در مصیبت صدیقه کبراست همین جمله است. حضرت بعضی که استدلال کرد که نهله است، این فلک مال ماست، در زمان حیات به ما دادن، تو از ذریت بیه نمیخواهی؟ تو از کسی که من استولا علی شیء فوله، این تو دست ماست، تو از ما دلیل میخواهی؟ این بیه رو باید از منکر بخواهی، نه از کسی که ذریته. بالاخره مسئله نهله قبول نشد، مسئله ارث قبول نشد. اون حرف جگر گداز را حضرت زد، فرمود اتقولو، این بدتر از اون درب به هر روز زدن است، فرمود اتقولو اهل ملتین لا یتوارثان، مگر ما رو مسلمان چه دلیل داری که ارث ما رو نمیدی؟ اترسو اباک ولا ارسو ابی، و چه دلیل دارد؟ نهله که امر مسلم است، او رو قبول نکرد، ما که زلجتیم از ما دلیل خواستی؟ مگه هیچ کسی از زلجت دلیل میخواد؟ حالا اینها رو گذشت، بالاخره من ارثم میخوام. ارث نبود او زمانی، به حیاتش ملک تلق من کرد، حالا نشد ارث. اترسو اباک ولا ارسو ابی، یعنی تو تفسیر قرآن رو از ما بل بهتر بلدی؟ یعنی در آیه قرآن چیزی هست که ما نمیدونیم؟ اینا که نیست، مگر اینکه این معاذالله حرف بزنی. بله اون حکم حقه که کافر از مسلمان ارث، کافر از مسلمان، ما همه هم این رو قبول داریم، مگر اینکه تو در دین ما شک کنی. این خیلی، هر وقت ما به این جمله حضرت میرسیم، این خیلی برای ما دردناکتر از اون مسئله در و پهلو زده. اتقول و اهل و ملتین لا یتوارثان، به هر تقدیر به برکت اون حضرت انشاءالله این نظام محفوظ بمونه. قبلا با هجرت بود، با ایمان ارث تقسیم میکردن، اما الان مسئله طبقات بندی شد، اما اون اصل محفوظ است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، اون سر جاش محفوظه. چند تا حکم فقهی در اینجا بیان شده، اون مسئله زهار بیان شده، مسئله تبنی بیان شده، مسئله ازواج و امهاتون بیان شده، مسئله اولوالارحام بیان شده، یعنی در تلیعه ساماندهی و سازمانیابی نظام اسلامی هم سیاست اسلامی مطرح است، هم شریعت اسلامی. این احکام را باید یکی پس از دیگری بیان کنند. این چنین نیست که فقط نظام سیاسی باشه و نظام شریعت و دین و احکام ذالک نباشه، همراه با اون مسائل سیاست اسلامی این شریعت اسلامی را هم کاملا با ذکر فرمود بکرد. مسئله اولوالارحام که در بحث دیروز مطرح شد، معناش این نیست که اولوالاسلاب یا صله اسلاب اصلا مطرح نیست. عمده رو تناسب حکم موضوع، عمده عامل پیوند خانوادگی مادر است، برای اینکه عاطفه است و رحم است. این چنین نیست که حالا اگر مادر عنصر محوری پیوند و مهر و عاطفه بود، پدر سهمی نداشته باشد، لذا خواهران پدری یا برادران پدری یا برادران و خواهران پدری صله رحم نداشته باشند. این حصر نیست، این یه اولویتی است که از بستگان خانوادگی به ارحام تعبیر میکنند، نه اصلاب، برای اینکه رحامت از رحم است و این به مادر وابسته است، این مادر است که سهم کلیدی در پیوند و رأفت و رحمت و مهربانی و گذشت دارد. خب پس مسئله ارث به ایمان رخت بربست، ارث به هجرت رخت بربست، ارث به طبقه بندی اولوال ارحام جای اونها نشست. منتها اون مسئله که کافر از مسلمان ارث نمیبرد او همچنان باقی است. وصیت کردن که ثلث مال را به بعضی از ارحام بدن، این ارتباطی مسئله ارث ندارد. اونگاه به از اخذنا من النبیین باز برمیگردد به مسئله یا ایها النبی. در تلیعه سوره فرمود تو اتق الله تا توحید را حفظ بکنی، گوش به حرف کفار و منافقین نده که اینا همیشه تبل تفرقه میکوبن. این دوتا عنصر از همه انبیا به عنوان پیمان گرفته شده. ما از همه انبیا این تعهد را گرفتیم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منکر و من نوحین و ابراهیم و موسی و عیسی که انبیای معروفن. غالبا ملاحظه فرمودید که وجود مبارک ذات اقدس اله از وجود مبارک عیسی سلام الله علیه یا به عنوان مسیح ابن مریم یا به عنوان عیسی ابن مریم نام میبرد که معلوم بشود او فرزند پدری نبود، فقط فرزند مادر است. اصرار قرآن کریم به این که او یا مسیح ابن مریم یا عیسی ابن مریم برای همین نکته است. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که این غلظت میثاق در سوره مبارک مؤمنون مشخص شد، در سوره انبیا مشخص شد، در سوره آل عمران مشخص شد، به مانند اون که مردم را به توحید فرا بخوانند اولا، به وحدت دعوت کنند ثانیا. فرمود ما از همه اینا پیمان گرفتیم تا اونا که در اون معهد ما، اونجا که جای پیمان سپردن است، اون چرا که اونجا گفتند و راست گفتند اون راستیشون اظهار کنند. لیس علی الصادقین صدقهم، بحث در این نیست که ببینیم آیا اینا راست میگن یا راست نمیگن. این ظریفکاری المیزان رو ملاحظه فرمودید. یه وقت است که انسان میگوید که لیسأل زیدن عن ماله، لیسأل زیدن عن علمه. یه وقت میگن لیسأل الغنی عن غناه والعالم عن علمه. اونجا که میگن لیسأل زیدن عن ماله او عن علمه، یعنی از زید میپرسن که مال داره یا نه، علم داره یا نه. اما وقتی بگن لیسأل الغنی عن غناه یا لیسأل العالم عن علمه، یعنی به انسان توانمند میگوین تو که غنی هستی این غنات ظاهر کن، تو که عالم هستی این علمت ظاهر کن. در قیامت یا در دنیا که این آیه مربوط به دنیاست، محور سؤال نیست که آیا شما راست صادق هستید یا نه، محور سؤال است که شما که صادق هستید صدقتون را ظاهر کنید. نه لیسأل الناس آیا صادقن یا صادق نیستن، بلکه از صادقین میخوان صدقشون را ظاهر کنن، از متعهدان میخوان تعهدشون را ظاهر کنن. لیسأل الصادقین مرات قیامت نیست، لیسأل الصادقین عن صدقهم. تو همین سوره مبارک احزاب آیه 23 این است، فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. اینا تعهدی سپردن که در میدان جنگ تو مسائل دینی رهبرشون رو تنها نگذارن و نکردن، تنها نگذاشتن. من المؤمنین رجال صدقوا، این صدق فعلی است نه صدق قولی. یه وقت است که کسی گزارش میدهد بله این صادق است، مطابق با واقع است. یه وقتی نه تو صحنه عمل هست، فرمود اینا کسانی هستند که اون تعهدی که سپردن در مقام عمل صادق بودن. شما تو جریان ظهر عاشورا ببینید هر کدام از این صحابه حضرت که شربت شهادت می نوشیدن وجود مبارک سید شهدا این آیه را میخوند: من المؤمن رجال صدق و ما آهدو علی فمن هم من غزا نحبه و من هم پینتظیر. بعضی از اصحاب خواستم همین آیه را میخوندن. حبیب بود، بریر بود، زهیر بود، یکی که میرفت دیگری میگفت که من هم من المؤمن رجال صدق و ما آهدو علی فمن هم پینتظیر، ما هم منتظر شهادتیم. این صدق در مقام عمل هست. فرمود رجال صدق و ما آهد الله علی فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. این که من ینتظر هزو کاری نکرده که، ولی وفادار است، یعنی آمده تو صحنه جان بر کف. خب اگر حبیب ابن مظاهر یا مسلم ابن اوسجه یکی قبل از دیگری رفته، دیگری هم منتظر است جان بر کف، اینم همینه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه منهم من قضا نحبه، بعضی ها دینشون را ادا کردن و منهم من ینتظر. شما ببینید تو این دفاع مقدس همتون بالاخره کمه بوش ما رفتیم جبهه، تو مرزای اول دوم یا مانور یا غیر مانور تو خوابگاه ها، اینو خب کم و بیش همین ها ما دیدیم، بعضی بیشتر بعضی کمتر. اگر 50 تا پرچم بود، یه دونه اون بالا ممکن بود پرچم سرنگ ایران باشد، اما همه این پرچم ها یا حسین یا عباس یا زهرا، یا حسین یا عباس یا زهرا. پرچم ایران پرچم مرز پرگوهر، پرچم منکتب ایرانی نبود. الان هم اگر یه حادثه پیش شدن پرچم یا زهراست. این کشور رو اینا حفظ کردن. بالاخره رفتید تو جبهه یا نرفتید؟ دیدید یا ندیدید؟ اگر 50 تا پرچم بود، چند تاش پرچم سرنگ بود؟ یا اصلا نبود یا یه دونه اون رو ماشین بود. اونی که تو خاکریز اول و دوم این شعرها و نوارهای خاکریز اول و دوم، یا حسین یا حسین کربلا کربلا، دیگه مرز پرگاه رو اینا نبود. ایناست که کشور رو حفظ میکنند. برای اینکه مردم وقتی باور کردن روح با عظمت الهی به شربت شهادت میرسد و اندالله میشود، فرهین به باعته الله میشود و مرزوق است، او فداکار است. وگرنه بگه من چرا کشته بشم برای اینکه زید به ریاست برسه، آن به کیاست برسه؟ هیچگاه مرزی وار که هر این کشور رو حفظ نکرد. بنابراین فرمود تو بیانات عاشورا هم همینطور بود، حالا مخصوص سید شهدا سلام الله نبود، بعضی اصحاب خواستم همین جمله رو میخوندن: من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله علیه، همشون صادقه. اونی که رفته شهید شده تو خونش میغلطه صادق است. من هم که منتظرم، من هم صادقم. برای اینکه مقسم این دو گروه صدقوست. من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله، به صورت فعل ماضی ذکر کرد، اینا راست گفتن. هم حبیب راست گفت، هم مسلم راست گفت. یکی شربت شهادت رشید، یکی هم الان کاملا عازم است، مسلم 100% که بره شهید بشه. لذا هر دو گروه جزء صدقو هستند. من المؤمنین رجال صدقو با آهد الله علیه فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. اینی که مصمم هست و تو میدان جبهه آمده برای نوشیدن شربت شهادت، اینم صدقه، با فعل ماضی از او یاد کرد، چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. بنابراین مسئله لیسأل الصادقین به صدقهم، این نیست که معلوم بشه که یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، از اون قبیل نیست. یا در اوائل سوره مبارکه اعراف دارد به این که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از اون قبیل نیست که مربوط به قیامت باشد که وقفوهم انهم مسئولون، بلکه در دنیاست که شما که تعهد کردی به تعهدتون عمل بکنید. همین لیسأل الصادقین به صدقهم، ما اون تعهد رو گرفتیم تا این در این موقع بگیم که حالا که تعهد سپردید به صادقید به صدقتون عمل بکنید. و یعذب المنافقین ان شاء یتوب علیهم، البته تخلف وعد ممکن نیست، اما خلف وعید ممکن است، لذا به مشیت وابسته شد. ممکن است ذات اقدس اله از کسی عفو بکند، اما ممکن نیست خدا خلف وعده بکند. لا یخلف الله المیعاد، ان الله کان غفورا رحیما. بقیه بحث انشاءالله روز سه‌شنبه. والحمد لله رب العالمین.